أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. این سوره مبارکه که به نام حضرت هست در مدینه نازل شد و با سایر سوره‌ای که قبلا بحث می‌شد که در مکه نازل شد یه تفاوت اساسی دارد، چون بسیاری از احکام فقه و مسئله جهاد در مدینه نازل شد نه در مکه، و تشکیل حکومت اسلامی در مدینه بود نه در مکه. لذا سور مدنی با سور مکی تفاوت اساسی داره. در بین سوالهایی که مربوط به بحث دیروز بود، یک این سوال بود که اگر در سوره مبارک احقاف دارد که اینها حرفهای کفار را، یعنی این بت‌ها حرفهای کفار را نمی‌شنوند و اگر بشنوند هم قدرت اجابت ندارند، با اون پنج طایفه آیه که دلالت می‌کند بر اینکه هر موجودی ادراک می‌کند و انقیاد دارد هماهنگ نیست، پاسخش این است که اونا در مسیر حق حرکت می‌کنند و تسبیح‌گوی حقند و اون چه برخلاف حق است او رو نمیشنوند و اطاعت هم نمی کنند، نه اینکه درک نکنند، به دلیل اینکه در همون سوره احقاف آیه 6 دارد و ازا حشر الناس کانوا لهم اعداء و کانوا به عبادتهم کافرین. همین هایی که من اضل ممن یدعو من دون الله من لا یستجیب له الی یوم القیامه و هم عن دعاهم غافلون، در قیامت دشمن این هستن. را میشه درک بکنن، اگه درک نمی کردن که دشمن کافر نبودن، منتها در مسیر حق حرکت بکنن، حرفای باطل را نمی شنوند و حرفای مشرکان را پاسخ نمی دهند و مانند آن. اما در این سوره مبارکه به نام حضرت هست فرمود معیار این جهان حق و باطل است. در جریان حق مستحضری که فرمودن عالم، این عالم باطل بر نمی دارد، لاشن با دست افراد باید باطل برداشته بشود. یه وقت از انسان اسرائیلی فکر میکند، به موسی کلیم سلام الله علیه میگوید اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، با این فکر باطل برداشته نمی شود، سقیفه همچنان هست. اما یه وقت هست که همراه پیامبرن، میگن انا نموت و معک، اگر با این قیام با این فکر بود که نموت و معک نقوم و معک به مانندون بود، یقینا باطل بالا می آورد، جا برای سقیفه نیست. بنای عالم بر این نیست که خدا رایگان افراد رو به بهشت ببرد، خدا رایگان همه کارها را خودش انجام بدهد. در همین سوره مبارکه که الان شروع شد در آیه 6 می‌فرماید به این که ولو یشاء الله لانتصر منهم، انتصر یعنی انتقام، اگر خدا می‌خواست از این باطلگراها انتقام میگرفت، ولیکن لیبلو بعضکم به بعض، ما قدیر را آوردیم، اونا سقیفه را بپا کردن. شما اگر قدیری فکر بکنید سقیفی ها را سر جاش را منشونید. شما حرفتون همون حرف بنی اسرائیل است. بنی اسرائیل به وجود مبارک موسی کلیم گفتن ما همینجا میشیدیم، تو به خدای خودت مشکل حل کنید، وقتی حل شد ما میاییم. اذهب انت و ربک فقاتلا انا نحن هاهنا قاعدون، ما اینجا میشیدیم. خب انسانی که حرف اسرائیلی میزند سقیفه همچنان سر جاش محفوظ دیگه. در همین آیه چهاری که در پیش داریم فرمود اگر خدا بخواد انتقام میگیرد، اما خب بنابر این نیست که انسان رایگان افراد به بهشت ببرد، که یه تلاش و کوشش هم لازم است. لکن اونجا که کار به دست خداست بلاغیر، یعنی صحنه بعد از مرگ، اونگاه معلوم میشد که فمتاز الجوم ایها المجرمون، اون وقت معلوم میشه که حق با قدیر بود یا حق با سقیفه. فتحصل در دنیا انسان با مسئولیت باید سقیفه را از بین ببرد و قدیر را احیا کند، ولی بعد از مرگ کار به دست ذات اقدس اله است. گرچه در دنیا کار به دست خداست، ولی بشر را مکلف کرده. اون روز معلوم شد که فرمان الهی صادر می شود امتاز الجوم ایها المجرمون. خب در آغاز این سوره می فرماید که یه حق است به یک باطل. اونا که کفر ورزیدن از در حسن سوء فاعلی، معتقد شدن به اعتقاد بد، و صد و عن سبیل الله، صد و انفسهم عن سبیل الله بالانصراف، صد و غیرهم عن سبیل الله بالصرف. همین که مستکبر با مستضعف این ناله ها رو دارن که میگفتن بل مکر و لیل و نهار، اون نقشه های شبان و روزی شما ما را بیچاره کرده. اینا صد عن سبیل الله دارن، هم یسدون انفسهم عن سبیل الله بالانصراف، هم یسدون غیرهم عن سبیل الله بسر و تبلیغ سو با ابزار دیگر. فرمود اینا که کفر ورزیدن و از راه خدا هم منصرف شدن هم منصرف کردن، خدای سبحان اعمال اینها را گم می کند. یعنی اینا به دنبال نتیجه هستن ولی عملشون گم شده است، تو راه نیست، و تو راه نباشد به مقصد نمی رسد. مازا بعد الحق الا الزلال، این زلالت بگم شدن برای اینکه تو راه نیست. اگر چیزی تو راه نباشد هم منقطع اول است هم منقطع آخر، نه به مبدا مرتبط است تا بتواند به توبه برگردد، نه به معاد مرتبط است که مقصد برسد. اگر چیزی ابتر بود هم منقطع اول بود هم منقطع آخر، نه راه توبه دارد نه راه تکامل. راه توبه ندارد برای اینکه تو مسیر نیست و برگردد. راه تکامل نیست برای اینکه بیراه رفته است، ادامه بیراه که کمال نیست. ازل اعماله. اما در مقابل اونایی که حسن فاعلی دارن و الذین آمنوا و حسن فعلی دارن و عمل و صالحات، هم مؤمنن هم کار خوب میکنن. و برای اهمیت مسئله وحی نبوت نام مبارک حضرت را به صراحه میبرد و ایمان بون حضرت را به صراحه لازم میدارد که به آمنو به ما نزله. در جریان نام بردن تو روایات ما هم هست که تو دست کتب اهل سنت هم هست که ذات اقدس اله همه پیامبران را که در قرآن اسم میبرد وقتی میخواد خطاب بکند به عنوان یا ابراهیم یا نوح یا موسی یا عیسی اسم میبرد، اما هرگز از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با اسم حضرت به صدا نمیزند، فقط یا ایها النبی یا ایها الرسول با این علامت. و اگر نام مبارک حضرت را میبرد به عنوان خطاب نیست. چه در اون آیه که دارد که به ما کان حضرت ابا احد من رجالکم، چه در این آیه دوم سوره مبارکه که به نام اون حضرت است، خطاب نیست. در خطابهای قرآن نسبت به حضرت همش با اجلال و تکریم است، یا ایها النبی یا ایها الرسول، برخلاف انبیای دیگر یا ابراهیم یا موسی یا عیسی و مانند آن آمده است. این اجلال و تکریم است که ذات اقدس اعلان نسبت به وجود ماره پیغمبر دارد. فرمود اینا که بر اون که بر پیامبر نازل شده است، یعنی قرآن کریم، ایمان آوردند. البته این و آمنوا بما نزل هم مشمول والذین آمنوا است، هم مشمول و عمل و سالها. این ذکر خاص بعد از آن برای اهمیت آن است. فقط والذین آمنوا که حسن فاعلی است و عمل و سالها، و تأکید کرده این مسئله ایمان اونها را به با نزل بر وجود بارک حضرت که این حق است، یعنی اون چه که بر اون حضرت نازل شده است حق است، ایمان به اون چه که مبدع فرمود حق است، عمل صالحات حق است. گروه که این چنین هستن کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم. لازم نیست که انسان عادل محض باشد تا بهش برود. اگر این عناصر اصلی را داشت، ذات اقدس اعلی از لغزش های اونها صرف نظر میکند. البته در برابر اون سیئات بزرگ و حق الناس توبه و ادای اون حقوق لازم است. در برابر معاصی صغیره هم وعده داد، فرمود ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم. اگر از لغزش های بزرگ بپرهیزید، لغزش های کوچک شما را ذات اقدس اله می بخشد. مستحضرید وعده های ذات اقدس اله دو قسم است. یک قسم نحو موجبه کلیه است که فرمود ان الله یغفر الذنوب جمیعا، اون با توبه است. هیچ گناهی نیست که با توبه بخشیده نشود. گناه الحاد، گناه شرک، گناه کفر، همه این گناهان کبیر با توبه بخشیده می شود. این همه ملحدان و مشرکان و کفار و وثنی و صنمی بودند که توبه کردند، مسلمان شدند. یکی شده ابوذر، یکی شده سلمان، یکی شده مقداد، یکی شده کذا و کذا دیگر. این ان الله یغفر الذنوب جمیعا که موجب کلیه است، با اون توبه همراه است. لذا در آیه بعد فرمود و انیبوا الی ربکم، این مال موجبه کل ذنب یغفر بالتوبه. ما گناهی که با توبه بخشوده نشه نداریم. بله، وقتی که تو میان تو مسیر دیگر، یعنی از اون بیراه میان تو راه، حالا که آمدن برمیگردن، با اسلام برمیگردن، بی اسلام که توبه ندارد که. اگر صنمی و وثنی، ملحد، مشرک، هر کسی که بیراه است، وقتی بیاید تو راه یعنی بی اسلام، این توبه پذیر است و مقبول. این که فرمود ان الله یغفر الذنوب جمیعا، این موجب کلی است. اما اونی که تو سوره مبارکه نساء دارد که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک، این مال بی توبه است. فرمود بی توبه شرک اصلا بخشوده نمی شود، اما ما دون شرک بخشوده می شود. و یغفر ما دون ذلکه اما لمن یشا، میشه موجب جزئیه، که قضیه مهمله است که در حکم قضیه موجب جزئیه است. حالا یه وقت هست کسی داشتن پدر خوب، برادر خوب، فرزند شهید، یه خاری خاندان را کردن که این سبب بخشوش گناه او میشود. ما این مقدار را یقین داریم که مشیت الهی بر اساس حکمت است. این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه که فرمود یا من لا تبدل حکمته الوسائل، ای خدایی که ما با هر توسل با هر وسیله بخواهیم یک کاری که برخلاف حکمت است انجام بدی انجام نمیدی، تمام کارهای تو حکیمانه است. یا من لا تبدل حکمته الوسائل، با توسل با وسیله معاذالله کاری برخلاف حکمت بکند نیست، اما اونجا که حکمتش باشد یقینا انجام میدهد. لذا فرمود و یغفر ما دون ذلک بی توبه اما لمن یشا. پس بنابراین گناه اگر بخواهد بخشوده بشود به صورت یقین بخشوده بشود، تنها راهش توبه است. هیچ گناهی بی توبه با توبه بخشوده با توبه مورد بیمهری قرار نمیگیرد، حتما بخشیده بشود، چه شرک باشد چه غیرشه. که فرمود ان الله یغفر ذنوب جمیعا، اونی که تو سوره مبارکه نساء فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به، یعنی بی توبه و یغفر ما دون ذلک لمن یشا، یعنی بی توبه. اگر با توبه باشد یه دیگه لمن یشا نیست، لجمیع المذنبین است. اینجا فرمود به این که اینها سکفر انهم سیئات اینها را و اصلح بال و قلب و حال اینها را. اگر کسی این عناصر محوری را داشت، لغزش های مختصری هم در اعمال او مشهود بود، خدا اون لغزش های مختصر را می بخشد. فتحصل انها هنا امورن، یک، اگر کسی از گناهان بزرگ صرف نظر کرده لغزش های جزئی دارد، خدا وعده بخشش داد، فرمود این تجتنبو کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم، به این شرط که این ذنوب صغیره در اثر اصرار کبیره نشود. لا صغیرت مع الاصرار، اگر گناهان صغیره را فرمود ما میبخشیم، در صورتی است که این گناهان صغیره در اثر اصرار به صورت گناه کبیره در نیاید. این یک. دوم این که هر گناهی با توبه بخشوده می شود، چه گناه شرک، چه گناه الحاد، چه گناه کفر، چه گناه های دیگر. ان الله یغفر الذنوب جمیعا اما انیبوا الی ربکم و اسلموا. سوم این که بی توبه گناهان بزرگ شرک بخشوده نمی شود، اما گناهان دیگر ممکن است بخشوده بشود، ولی معلوم نیست که از خدا از کی صرف نظر می کند. و یغفر ذلک ما دون ذلک لمن یشاء. اینجا هم فرمود کفر عنهم سیئاتهم، می پوشاند سیئات اینها را، او مکفر سیئات است و قلب اینها را هم اصلاح می کند. تا آدم اصلاح نشه وارد بهشت نمیشه. مشکلاتی اگر در قلبشون هست، چه نسبت به توحید چه نسبت به یک دیگر مسائل حقوقی، با نزعنا ما فی قلوبهم من غل باید اصلاح بشود، بعد وارد سرزمین بهش بشن. مردان الهی برابر سوره مبارکه 8 در دنیا که هستن از خدای سبحان مسئلت میکنن، میگن خدایا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. اینا کسانی هستند که میخوان در دنیا که هستن مثل یک بهشت محدود زندگی کنن، یعنی اون محیط جامعهشون یه بهشت محدود باشد. در بهشت هیچ کسی بد کسی رو نمیخواد، غیبت کسی رو نمیکند، بدی کسی رو نمیخواد، زشتی کسی رو نمیخواد. نزعنا ما فی قلوبهم من غل، اینه که تو سوره مبارک 8 است، اینا میخوان بهشتی زندگی کنن. میگن ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، خدایا ما برادران مؤمن و مسلمانیم، در این جامعه داریم زندگی میکنیم، در قلب ما کینه احدی را قرار نده، بذار ما خوب زندگی کنیم. خب اینا کسانی هستن که هم بل جنه که من قدر اها شبیه اونا خواهند بود، تو دنیا هم که هستن مثل که تو بهشت دارن زندگی میکنن. اینا را وعده های الهی است و اصلش را هم قرآن کریم بر اساس حق و ماته تنظیم میکند. فقط کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم، قلب اینها را اصلاح میکند. اگر کسی بین خود و بین خدا اصلاح بکند، ذات اقدس اله بین او و بین جامعه را اصلاح میکند. این وعده الهی است که تو روایات ائمه فرمودند، من اصلح بینه و بین الله، اصلح الله بینه ما بینه و بین الناس، مشکل جامعه او را هم حل می کند. اگه کسی با خدا از راه بندگی مستقیم به مستقیم رابطه داشته باشد، سر این که نام مبارک حضرت را بردن برای اینکه هم در سوره مبارک یاسین فرمود شما در متن صراط مستقیمی، هم در پایان سوره مبارک شورا. در سوره مبارک یاسین که قسم یاد کرد یاسین بر قرآن حکیم، انک لمن المرسلین علی صراط المستقیم، پس اگه در اینجا به صراحه نام مبارک حضرت میبرد برای اینکه این مسیر صراط مستقیم است. تو زیارت جامعه هم بین اهل بیت علیه السلام عرض میکنیم انتم صراط الاقوام دیگه، وقتی وجود مبارک پیغمبر این صفت رو دارد، اون 13 معصوم دیگه هم همین صفت رو دارن دیگه، بر اساس اینکه انکم نور واحد یا کنتم نورا واحدا. نه، اون که نازل شده بر پیغمبر است او حق است. ما با مردم وقتی که با ذات اقدس اله در صداقت این باشیم که فقط حرف او رو گوش بدیم، نه حرف خودمون رو، پیام او رو برسونیم نه پیام خودمون رو، اگر خدای ناکرده یک مشکل بین ما و جامعه هست، خدا هم مغلب غروب است دلهای ما را اصلاح میکند، هم مغلب غروب است نسبت به اونها دلهای اونها را نسبت به ما اصلاح میکند و هم مشکلات جامعه را برطرف میکند، چون کار به دست اوست دیگر. اگر این چنین شد، اون وقت قلب دیگری نسبت به ما اگر خدای ناکرده سوی زن داشت به حسن زن تبدیل می شود، ما هم اگر نسبت به دیگری سوی زن داشتیم به حسن زن تبدیل می شود. این می شود و الف بینهم در سوره مبارک آل عمران فرمود والذی الف بین قلوبکم، بعد فرمود لو انفقت به وجود مبارک حضرت، فرمود لو انفقت ما فر ارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم، تو اگر تمام ذخایر زمین رو داشته باشی، تمام معادن زمین در اختیار تو باشه، بین اینها تقسیم بکنی، بخوایی با مال دلهای اینها رو دم بکنی، تازه اول دعواست. اون میگه چرا با من بیشتر نهیدی؟ هرگز با زر و سیم نمیشه دلهای مردم رو به هم مرتبط کرد. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بینهم، دل را با زر و سیم نمیشه مرتبط کرد، دل را با دل آفرین میشه مرتبط کرد و بس. وحدتی که سخنش هست، اتحادی که سخنش هست، صمیمیتی که سخنش هست، با وعد و وعید حل نمیشود، با اخلاص دین حل میشود. همون هو الذی الف بین قلوبکم، این تو سوره مبارکه آل عمران است. فرمود این چنین نبود که مثلا حالا تو با مسائل مالی و غنایم جنگی و امثال ذلک به توانی اوس و خزرجی که سالیان متمادی درگیر بودن متحد کنی. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بینهم، با مال نمیشه دلها را به هم مرتبط کرد. دل یه امر قلبی معنوی است، چگونه شما این رو میتونی با زر و سیم پیوند بدی؟ بله دیگه، که جلوی فحش اونا رو بگیرین، والا متحد نیست، الفت هست اما اتحاد نیست. اینا از جلوی دشمنای اینا رو بگیرید، جلوی بدرفتاری اینا رو بگیرید، یه مقداری به اینا احسان بکنید تا اینکه در اثر این احسان یه مقدار جلوی شرارت اونا کم بشه، وگرنه با اینا مشکل حل نمیشه. اینا هرگز با پول نمیان دین را یاری کنن. روز فرمود الان اینا اوس و خزرج آمدن صف بستن دارن دین یاری میکنن دیگر. همین اوس و خزرج مدینه شدن انصار دیگر. قرآن با کمال اجلال از مردم مدینه یاد بکند، فرمود یحبون من هاجر الیهم، اینا مهاجر دوستن. خب هی مردم غارتگر شدن مهاجر دوست، هی مردم غارتگر شدن و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. و اسلام با این پیش رفت دیگر. این یؤثرون علی انفسهم ولو کان خصاصه، یعنی اون مختصاتشون، یعنی خودشون نیازمندن، فقیرن و این خصاصه اونهاست، مختص اونهاست، اما همین را میدن به مهاجر. این اجلال و تکریمی که قرآن از مردم مدینه کرد برای همین جهت است. فقط و یحبون مردم مدینه من هاجر الیه، اینا با اینکه سالان متمادی دست به غارتگری داشتن، خب این با مال حل نمیشه، این با فقط هو الذی الف بین قلوبهم حل میشه. اون الفت مگر اوس و خزرج را زکات دادن تا با مؤلفت القلوب مشکلشون حل بشه، یا نه با ایمان مشکلشون حل شد، شدن برادر یکدیگر. اون وقت عقد اخوت بستن، اوس و خزرج را برادر خود کردن و خودشم با هست امید برادر شد، عقد اخوت بستن. اونا برای که از دفع شرشون نجات پیدا کنن، از شرشون نجات بکنن کاری کردن. خب در اینجا فرمود سیئه، در اون آیه مبارکه که فرمود این تجتنبوا کبائر ما تنهون عنکم نکفر عنکم سیئاتکم، چون تقابل قاطع شرکت است، به قرینه این که فرمود کبائر معلوم میشه این سیئه در مقابل اون کبائر گناهان کوچکه. فرمود این تجتنبوا کبائر ما تنهون عنکم نکفر عنکم سیئاتکم. ما اینجا اون تقابل را نداریم، ولی از اونجا میشه کمک گرفت. اونجا فرمود اگر از گناهان بزرگ صرف نظر کردید، ما از سیئات شما صرف نظر میکنیم. این تقابل نشون میده که منظور از این سیئات گناهان صغیر است، که البته با اصرار همین صغیره میشه کبیره. اما اینجا فرمود اینا عناصر اصلی رو دارن، یعنی اعتقادشون سالمه، عمل صالح دارن، اما ما عدالت رو شرط نکردیم که صغیره هم نداشته باشن. کفر عنهم سیئاتهم، این نشون میداد که به برکت همون آیه منظور از این سیئات سیئات صغیره است، نه سیئات کبیره، برای اینکه اینا خودشون ایمان دارن و عمل صالح دارن و پیغمبر و اون که بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده است ایمان دارن، پس مشکلی ندارن مگر لغزش های ریزشون. کفر عنهم سیئاتهم، اون میپوشاند خدا. البته کفار بودن اون کفار ذنوب هست، ستار العیوب هست، تا برسد به غفار الذنوب فاصله خیلی است. فعلا اینا رو میپوشاند، ستار بودن مشکل حل نمی کند، کفاره سیئات مشکل را حل نمی کنه، اون غفران ذنوب بخش وسیع از مشکلات را حل می کنه، اون رحمت بعد الغفران است که تمام مشکل را حل می کنه. این امور چهارگانه در کنار همه. یه وقتی میگه خدا تکفیر می کنه، بالاتر از او ستار العیوب، ستار الذنوب است به مانند آن، بعد نوبت مرحله سوم میرسد او غفار الذنوب است. غفار الذنوب یعنی لکه‌گیری کرده، گناهان را بخشوده، اما بخشش گناه که کسی بهشت نمیره که. لذا بعد از غفران رحمت رحیمیه شامل میشود که ان الله غفور رحیم، نه الا الله رحیم و غفور. معمولا غفران قبل از رحمت است. این لکه گیری به نام مغفرت است. وقتی این پارچه را لکه گیری کردن بعد رنگ آمیزی میکنن، بعد از اینکه این دیوار را لکه گیری کردن بعد نقاشی میکنن. اون رحمت خاصه که مرحله چهارم است بعد از غفران ذنوبه. فعلا گناهان پوشیده است، آبروی آدم محفوظ است. حالا کی ظاهر می شود یا کی اصلا ظاهر نمی کند اون به دست اوست. کفر عنهم سیئاتهم ولی اصلح بالهم نشانه رحمت ویژه است. چرا اون گروه اون چنانن که ازل اعمالهم، این گروه این چنینن و اصلح بالهم؟ برای اینکه اونا تو مسیر باطلن، اینا تو مسیر حق. تو جهان یک راه است تو یک بیراهه. باطل راه نیست که ما بگیم دو تا راه است، یکی راه باطل یکی راه حق. باطل بیراهه است، یک راه در عالمش نیست. زالشه چرا؟ اونجا ازل اعمالهم، اینجا اصلح بالهم. برای که به ان الذین کفروا که گروه اول است، اینا اتبع الباطل. باطل چیزی نیست که اینها به دنبال او برن، فقط خیال میکنن. مثل که انسان در شب تار یه چیزها رو میبیند، خیال میکند که مقصدیست، به دنبال او حرکت میکنند. وقتی که روز روشن شد میبینه خبری نیست. چیزی در عالم به نام باطل ما نداریم، این وهم و خیال ماست که خیال چیز معدومی را موجود میپندارد و به دنبال او حرکت میکند. لذا فرمود اینا به وهم شما آمده است. این هی الا اسماء سمیتم و انتم و آباکم ما انزل الله بها من رحمان. درباره اوسان و اسنام و این هم همینطور تبیین فرمود. فرمود شما یه سلسله افرادی را یا اشیایی را یا سنگ و چوبی را یه نامی به اونها دادید، گفتید اینا سنمن، اینا وسنن، اینا الهن، اینا ربن. این هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباکم، شما و نیاکانتون یه اسمی برای اینا گذاشتید، گفتید رب. این اسم بی مسماست. گفتید اینا آلهن، گفتید اینا اربابن. الفاظ را گفتید، مفاهیم را در ذهن ترسیم کردی، اما این اسما زیرش خالیه. شما هرچه به بتکده برید، سری به بتکده بزنید، این بت‌ها را ببینید، کلمه رب را بخواهید مصداق پیدا کنید نداری، کلمه اله را بخواهید مصداق پیدا کنید نداری. این هی الا اسما سمیتموها، این اسماء یعنی اسماء بدون مسما. این هی الا اسماء سمیتموها، هیچ مسمایی ندارد. وقتی وارد بتکده شدی ببینی سنگ است و گل، سنگ است و چوب، این الفاظ و این مفاهیم زیرش خالیه. وقتی زیرش خالیه شما به دنبال هیچ حرکت کردی، وقتی هم که بیدار شدی دست تو خالی. این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که بود الناس نیامون فی ازاماتون تبهو، یکی از تعبیراتش و معانیش همینه. انسانی که خواب میبینه تو عالم خواب خیال میکنه فلون مقام رو داره، فلون منصب داره، فلون باغ رو داره، فلون راغ رو داره. وقتی بیدار شد دستش خالیه، چیزی نیست. خیلی هم هستن که خواب میبینن چیز دارن، هنگام احتضار برن دستشون خالیه. خب چرا هنگام احتضار برن دستشون خالیه؟ معلوم شد این 70-80 سال تو خواب بود دیگر. اگر واقعا این مال او بود خب به همراهش ببره دیگه. الان میبینه هیچی خبری نیست، فقط یک کفن حق داره. فرمود الناسو نیامون ازا ماتون تبهو اندل موت، معلوم شد دستش خالیه. خیلی هستن که خواب میبینن که فرون جا رفتن، فرون مقام دارن، فرون منصب دارن، فرون میز دارن، فرون پست دارن، فرون اتومبیل دارن، ولی وقتی صبح از بسترشون بیدار شدن میبینن دستشون خالی. خیلی هم هستن که الان اینها رو دارن ولی خیال میکنن اینا مال اینهاست، این در احتضار میبینن دستشون خالیه. الناسو نیامون ازا ماتون تبهو. پس بنابراین اینا به دنبال باطل هستن. این که این تشبیه نیست، این تحلیل است. همون ذالکه و ان الذین کفروا تبع الباطل و ان الذین آمنوا تبع الحق من ربهم، حق از دای خداست دیگه. شون ذالکه و ان الله و الحق، حق محض اوست. و ان ما یدعون من دونی و الباطل و ان الذین آمنوا تبع الحق من ربهم کذالک یضرب الله للناس امثالهم. ذات اقدس اله دو تا اصل کلی را ذکر فرمود، هم تفسیرش ذکر کرد، هم تحلیل عقلی را با مثل بیان کرد. این مسئله های قرآن کریم دو تا سهم دارد. یکی این که دامنه مطلب را پایین می آورد تا در دسترس ما قرار بگیرد، سطح فکر ما را بالا می برد تا هم سطح اون مطالب پایین آمده قرار بگیرد تا بفهمیم. اگر ما بالا نیاییم و اون مطلب هم تنزل نکند، خب یه مطلب عرشی را فقط اون قلب المؤمن عرش الرحمن می فهمد. اگر قلب عرش الرحمن است اون مطالب عرشی رو میفهمد، وگرنه توده مردم اون مطالب بلند چگونه میفهمد؟ این دوتا کار رو قرآن میکند. یکی با یه سلسله ابزار علوم مدرسه‌ای دست فهم ما را یه قدی بالا میاره، یه مقداری هم با تنزلهای ادبی دامنه مطلب را پایین میکشه. وقتی همسر شدن وقت ما میفهمیم. فهمد ما این کار را کردیم، این تحلیل کردیم. سر این که در باره گروه اول گفتیم و ازل اعماله هم، در باره گروه دوم گفتیم و اصله باله هم، این است که گروه دوم به دنبال حقن، حق ثابت است. گروه اول به دنبال باطلن، باطل امر معدوم است. چیزی در خارج ما به نام الباطل نداریم. اگر گفتن که هازا باطلون، قضیه موجبه معدولت المحمول است، قضیه موجبه محصله نیست. اگر گفتن زیدون جاهلون، این که قضیه موجبه محصله نیست. زیدون عالمون قضیه موجبه محصله است. اما زیدون جاهلون، زیدون فقیرون، زیدون فاسقون، زیدون اعما، این حرف سلب در درون محمول جاسازی شده. گاهی حرف سلب بیرون محمول است، مثل که زیدون غیر بصیرن، زیدون غیر عالمن، این میشه موجبه معدوله. یه وقتی حرف سلب در درون محمول نهادینه میشه، مثل جاهل. جاهل که امر اثباتی نیست، جاهل، فاسق، فقیر، اعما، اینطوره. باطل هم همینطوره. اگه گفتیم هازا باطلون، این قضیه موجبه معدولت المحموله، یعنی در درون این محمول یه حرف سلب نهادینه شده. باطل یعنی ما لیس به حق. چون این چنین است، حق در جهان، حق یعنی ثابت، این چیزی که نیست دیگه ثابت نیست. والحمدلله.